ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زلزله 4.8 ریشتری استان بوشهر را لرزاند. پارلمان پاکستان به عدم دخالت نظامی این کشور در بحران یمن رأی داد. عملیات انتحاری در افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر شهرستان شنبه در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان بوشهر گزارش داده است که این زلزله حدود ساعت 11 صبح امروز جمعه به وقت محلی رخ داده است. به گفته مدیر کل بحران استان بوشهر، در پی این حادثه تیم‌های ارزیاب هلال احمر و فرمانداری به مناطق زلزله زده اعزام شده‌اند و تاکنون موردی از تلفات جانی یا خسارات مالی گزارش نشده است. زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری از سطح زمین رخ داده و اعلام شده است که دستگاه‌های امدادی در حالت آماده باش قرار دارند. پارلمان پاکستان سرانجام امروز جمعه 21 فروردین ماه به بی‌طرفی این کشور در بحران یمن رأی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان پاکستان در این نشست به اتفاق آرا دخالت نظامی این کشور در یمن را رد کرده و خواهان حل مسالمت آمیز مناقشات در آن کشور شدند. پیش از این عربستان سعودی از پاکستان خواسته بود تا به ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان که در حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده یمن علیه شورشیان حوثی وارد نبرد شده بپیوندد. عربستان سعودی خواستار آن شده بود که پاکستان نیروها، تجهیزات و کشتی‌های نظامی خود را به یمن اعزام کند. پاکستان این تصمیم را یک روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد گرفته است. حمله انتحاری به کاروان نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان این حمله که روز جمعه 21 فروردین ماه در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکایی اطراف فرودگاه جلال آباد صورت گرفت، دست کم 3 شهروند غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته در حادثه‌ای مشابه حمله افراد مسلح به دادگاهی در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که با توافق نهایی هسته‌ای تحریم‌های اقتصادی رفع می‌شود و 2 نوع تحریم که او از آنها با عنوان تحریم‌های اشاعه‌ای نام برد ادامه می‌یابد. به گفته آقای صالحی این بخش از تحریم‌ها شامل فروش کیک زرد برای مدتی محدود و خرید و فروش تسلیحات و تجهیزاتی که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند می‌شود. رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه بر رفع تحریم‌های اقتصادی در همان روز حصول توافق تاکید کردند. و عباس راخشی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید اختلاف تفسیر از توافقنامه ژنو علت وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بوده. او با انتقاد از این اقدام اتحادیه اروپا و اضافه کردن نام افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریم‌های ایران گفت قرار بوده تحریم جدیدی اضافه نشود، ولی صرفاً بر اساس یک اختلاف تفسیر در رابطه با توافقنامه ژنو آنها سوء استفاده کردند و نام افراد و شرکت‌های جدید را به فهرست تحریم‌ها افزودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نمایندگان نهادهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به منظور هماهنگی اقدامات دست جمعی برای مبارزه با داعش گرد هم آمدند. ایران عضو ناظر این سازمان است و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور نمی‌تواند به عضویت کامل آن درآید. این در حالی است که روسیه اعلام کرد که پیوستن ایران به سازمان شانگهای موجب گسترش نفوذ این سازمان می‌شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دفتر مطبوعاتی سازمان همکاری های شانگهای از احتمال پذیرفتن ایران به عنوان عضو دائم این سازمان پس از لغو تحریم های بین المللی خبر داد. بر اساس آیین این نهاد، عضویت در آن برای کشوری که تحت تحریم های شورای امنیت قرار دارد امکان پذیر نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دورنمای عضویت ایران در سازمان شانگهای را روشن توصیف کرد و به خبرگزاری روسیه сегодня گفت
в зависимости от того как пойдёт дело с детализацией вот этих вот договорённостей по Ирану если
اگر هیچ ناکامی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک اتفاق نیفتد و اصول هماهنگ شده به گام‌های عملی تبدیل شود، من و سایر وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان شانگهای می‌توانیم به رهبران کشورهایمان پیشنهاد دهیم در کنار هند و پاکستان که انتظار داریم در اجلاس آتی سران به عضویت کامل درآیند، عضویت ایران را نیز بررسی کنند. البته در این باره هنوز رایزنی
نکرده‌ایم.
موسکو که ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد، تابستان آینده میزبان اجلاس سران این نهاد در شهر اوفا پایتخت باشکورتستان خواهد بود. دمیتری میزنسف، دبیر کل این سازمان، در مصاحبه با خبرگزاری انگلیسی زبان سپوتنیک اظهار داشت که عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای کمک زیادی به افزایش توانمندی های این نهاد خواهد کرد. او تشریح کرد ایران میتواند به تقویت روابط میان اعضا و رویکرد جمعی در مبارزه با تروریسم، توسعه روابط تجاری و اقتصادی، مبادلات فرهنگی و دیگر فعالیت ها نقش قابل توجه ایفا کند. سرگی لوزانین، استاد دانشگاه روابط بین الملل مسکو، دلیل جذابیت سازمان همکاری های شانگهای را چنین توضیح می دهد.
Она интересна странам Азии, потому что она носит комплексный характер, поскольку это не военный блок.
این سازمان برای کشورهای آسیایی جذاب است، زیرا تنها نهادی است که حالت مجموعه‌ای دارد و صرفاً بلوک نظامی یا اتحاد اقتصادی نیست. حضور چین و روسیه که هر دو عضو شورای امنیت و دارای حق وتو هستند، برای ایران اهمیت همکاری تنگاتنگ با این نهاد را دوچندان می‌کند. همچنین این سازمان امنیت اعضای خود را تضمین می‌کند و عضویت در آن تهدیدهای نظامی علیه ایران را ناممکن خواهد ساخت. البته این ویژگی‌ها مخصوص ایران نیست. کشورهای دیگر نیز علاقمند به عضویت در این سازمان هستند و می‌توان گفت برای عضویت در این سازمان صف غیررسمی کشیده شده.
جمعه تشکند، پایتخت ازبکستان، میزبان نمایندگان نهادهای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بود و مسئله اصلی این رایزنی ها مقابله جمعی با گروه های تروریستی و افرادگرا به ویژه خلافت اسلامی اعلام شد. به گزارش ریا نوستی در این نشست، امکان برگزاری رزمایش های جمعی در منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ریا نوستی به نقل سرگی سمیرنوف، نماینده سازمان فدرال امنیت روسیه که در این نشست شرکت کرد، نوشت در حالی که در ابتدا تصور این بود که سازمان شانگهای برای جلوگیری از نفوذ ناتو در منطقه تأسیس شد، برجسته شدن تهدید تروریسم جهتگیری امنیتی آن را تقویت بخشید. او ابراز اطمینان کرد که عضویت کامل ایران و افغانستان در این سازمان بسیار مثبت خواهد بود. سازمان همکاری های شانگهای یک نهاد سیاسی اقتصادی و نظامی است که در سال 2001 میلادی 1380 خورشیدی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. ایران در فروردین 1387 درخواست عضویت در این سازمان را ارائه کرد، اما همچنان در کنار هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان عضو ناظر به شمار می رود. نمایندگان بلاروس، ترکیه و سریلانکا به عنوان مهمان به جلسات این سازمان دعوت می شوند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به دنبال وقوع جنگ سرد و تیرگی روابط میان آمریکا و کوبا، دو کشور از پاییز گذشته تصمیم برقراری مجدد روابط دیپلماتیک گرفتند. شاهین بشیری در گفتگو با محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته مرکز مطالعات عالی استراتژیک در ژنو، ابتدا از او پرسیده که اکنون که صحبت از دیدار عالی رتبه ترین مقام‌های سیاسی دو کشور به میان آمده، واشنگتن و هاوانا چه دلایل بالقوه‌ای برای بهبود روابط دارند؟
اگر از دیدگاه آمریکا به این مسئله نگاه بکنیم، دو دلیل اساسی میبینم. یکی این که دولت واشنگتن به این نتیجه رسیده که 57 سال تحریم و فشار به حکومت کوبا اون نتیجه‌ای که مورد انتظار بود نداده و کوبا همینطور مانند گذشته یک کشور بانی ایدئولوژی ضد آمریکایی باقی مونده و بنابراین ممکنه که الان موقع این باشه که یک تحولی در این رابطه ایجاد بشه. دلیل دومش هم این است که آقای اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری که آیندهش کوتاه هستش، یعنی در یکی دو سال آینده دوران حکومتش تموم میشه، از نظر سیاست خارجی موفقیت‌های چندانی نداشته. یکی از موفقیت‌هایی که آقای اوباما دنبال میکنه این است که روابطش رو با کوبا عادی بکنه و فصل جدیدی در روابط دو کشور آغاز بکنه. از طرف کوبا اگر نگاه بکنیم، به نظر من مسئله عمده یک مسئله اقتصادی است و یک مسئله سیاسی. مسئله اقتصادی این است که کوبا بالاخره محتاج به اینکه اقتصادش رو باز بکنه و به خصوص همسایه بزرگ ایالات متحده میتونه خیلی تأثیر بذاره در توسعه اقتصادی کوبا. از نظر سیاسی هم برادران کاسترو که الان در کوبا حکومت میکنن به یک سنی رسیدن که آینده سیاسیشون نمیتونه خیلی طولانی باشه و باید فکر کنن که یک سیستمی پیدا کنن که مورد قبول هم جامعه داخلی و هم جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای در آمریکای لاتین برای کوبا باشه و بنابراین یک تحولاتی در سیاست کوبا لازم استش و میشه این تحولات رو با آغاز عادی کردن روابط با واشنگتن ایجاد کرد.
همونطور که میدونین رژیم کوبا یه نوع رژیم بسیار وابسته به ایدئولوژی خودش یا همون ایدئولوژی ضد سرمایه‌داریه. این گونه کشورها در دنیا تعدادشون کاهش پیدا کرده، ولی به نظر شما این نکته در مورد کوبا مانعی در عادی سازی روابط آمریکا با این کشور ایجاد نمی‌کنه؟
حتما یک مقداری موانع ایجاد میکنه و یک اقلیتی در میان رهبران کوبایی هستن که مخالفن با این تحول، برای اینکه در این سیستم به دنیا اومدن و در این بزرگ شدن و حاضر نیستن که برگردن به یک نظام دیگر. ولی عمدتا به نظر من مردم کوبا مایل به تحولاتی هستن که این کشور رو به یک کشور عادی مانند کشورهای دیگر بکنه که بتونه از فرصتهایی که داره و از وسایلی که در اختیار داره حد اکثر استفاده کنه برای بهبود زندگی مردم. بنابراین ترمزی نیست در برابر این تحول، لااقل تأثیر اساسی نداره.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با محمد رضا جلیلی، استاد بازنشسته مرکز مطالعات عالی استراتژیک در ژنو. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از جمله مسیحیان ساکن شهر شیراز است که در سالهای اخیر بارها احضار، بازجویی یا بازداشت شده است. در مهر ماه سال 91 شماری از اعضای کلیسای ایران در یکی از جلسات مذهبی خود که توسط محمد روغنگیر معروف به وحید اداره میشد، با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی در شیراز بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. اداره اطلاعات شهر شیراز موسوم به پلاک 100 محل نگهداری این نوکیشان مسیحی اهل شیراز و از جمله آنها محمد روغنگیر بود. بازداشت شده ها در روزهای نخست بازداشت از برقراری هر گونه تماس با خانواده هایشان محروم بودند و هیچ خبری از آنها منتشر نمی شد. به گزارش برخی رسانه ها اعضای کلیسای ایران تحت فشار روحی بازجویی ها بودند. محمد روغنگیر و 6 نوکیش مسیحی بازداشت شده در شهر شیراز در آخرین روزهای سال 91 و پس از تحمل بیش از 100 روز بازداشت، با سپردن وثیقه توانستند تا زمان برگزار شدن دادگاه بررسی اتهاماتشان آزاد شوند. پرونده اتهامات محمد روغنگیر معروف به وحید و دیگر هم پرونده‌ای هایش در تیر ماه سال 92 با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بررسی شد و این نوکیش مسیحی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای روغنگیر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شد، اما این تجدید نظرخواهی تغییری در حکم صادره دادگاه بدوی ایجاد نکرد و در فروردین ماه سال 93 حکم 6 سال حبس این نوکیش مسیحی تایید شد. در تیر ماه سال 93 زمانی که محمد روغنگیر همراه با یکی دیگر از نوکیشان مسیحی عضو کلیسای ایران برای دیدار با علیرضا علی حق نژاد معروف به کشیش ماتیاس به شهر بندرانزلی در شمال ایران سفر کرده بودند، بازداشت شدند. پس از آن بازداشت بود که محمد روغنگیر، معروف به وحید، برای گذراندن دوره محکومیت 6 ساله خود روانه زندان عادل‌آباد شیراز شد.